بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
مسئله شماره 33. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید یجوز المسح عن الحائل، که ظاهران باشد على الحائل، يجوز المسح على الحائل كالقناع والخف والجورب ونحوهما في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله او لا يمكن معه نزع الخف مثلا، وكذلك لو خاف من سبع او عدو ان نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس والرجل. مسئله مربوط می شود به مسح اضطراری. اگر حالت اختیار نبود، آیا مکلف می تواند با حائل مسح انجام بدهد؟ یعنی فرصت نیست که جورابو از پاش بیرون بیاورد، می شود روی جوراب مسح کرد. و همینطور خفین، کفشی که بند دارد و تقریبا کفش مسافرتی زمان قدیم به حساب می آمد است، یا کفش زمان جهاد و مبارزه. اگر کسی خفی در پاش هست و وضعیت اضطراری است، می تواند روی اون کفش و یا روی اون ستره و حائل مس کند و یا نه مس دیگه ساقطه. متن ما چه بود؟ می فرماید جایز است مس بر قناع در صورتی که مس سر باشد، و خف و جوراب که مس پا باشد در حال ضرورت جائز است. این ضرورت تقیه باشد یا یک موانع و مشاکلی که اضطرار به وجود بیارد، که مثال ها از قبیل برودت شدید یا ترس از خطر درنده یا کمین کردن دشمن و امثال این هم، که در کل اضطرار و ضرورت باشد، در این صورت جائز است. این مت شرح مسئله. یک آراء قدما، شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مبسوط جلد 1 همان صفحه 22 هنوزم در خم یک صفحه ای می فرماید که مسح با حائل قطعا جائز نیست مگر در صورت ضرورت، گر ضرورت بود روا باشد. این بیان شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه که محور مشهور، اصل مشهور و روح مشهور است. اما رأی افغان چرا کمکم نکردید؟ اصل قدما و روح قدما و محور قدماست. بر اساس مرحله بندی بعد از ملاحظه قول قدما میرسیم به قول مشهور. مشهور محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب شرایع جلد یک همان صفحه شماره 22 جلد و صفحه مطابقت دارد. می فرماید که یجوز المسح علی الحائل کالخف و غیره للضروره کالتقیه و امثالها. ایشان هم که محور مشهور و جایگاه اصلی مشهور را دارن مطلب و اعلام میکنن که از این قرار است. و اما بحث تفصیلی و تحقیقی که به بیان صاحب جواهر و استدلال به نصوص به عمل بیاد، اولین دلیلی که در این رابطه اقامه می شود عبارت است از اجماع. علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب تذکره جلد یک صفحه 172 تا صفحه 174 می‌فرماید که مسح بر حائل جائز نیست بلا خلاف، اما عند الضروره جایز است و علیه اجم و علیه علما اونا اجمع، که این بیان اجماع است، مسئله اجماعی اعلام می شود. تذکره که آراء ابناء عامه رو هم بیان می کنند اشارتی دارند و نکته ای. اشارتشان این است که می فرماید اما الجمهور فیقول به جواز المسح علی الخف کافتا. همه ابناء عامه میگویند مسح روی کفش جائز است در حالت اختیار بلا خلافه. بعدم علامه یک نکته را اعلام میفرماید، میگد من اغرب الاشیاء که ابناء عامه مسح روی کفش را
گفتیم
وضو تلقی میکنن، طهارت تلقی میکنن و مسح روی خود برا وضو و طهارت تلقی نمیکنن. من اغرب الاشیاء منم کما بیش خبر دارم که اونها پاشونم شدن، ولی صحبت در این است که مسح روی کفش کافی باشد و اگر سوال کنی که مسح روی پا کافی است میگد نه، کفش رو تو پا کن، رو کفش مسح کن، درسته. این اغرب الاشیاء. غریبترین و عجیبترین نکته این. اجازه بدید هنوز مسح رو بحث میکنیم. مسح که کامل بشود یک نکته پولیست که وارد یه بحث خوبی میشیم و اون این است که خب تا حالا مسح آیا غسل جائز است و کافیست یا نیست، که بحث مسح و غسل میاد که مفصل صحبت میکنیم انشاءالله. با امید خود. و شهید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب ذکرا جلد دو صفحه 156 همین مطلب رو بیان میکند که مسح بر حائل در موقع ضرورت جائز است اجماعا منا، یعنی یک مطلب اجماعی پیش ما این است. این دلیل اول بود که مسئله گویا اجماع است. گفته می شود که در این اجماع مخالفت هم دیده نشده است مگر از سیدنا الاستاد، می فرماید که این اجماع مخالفتی نشده است مگر از سوی متأخرین و جمع متأخرین که خود سید از این جمع هست، که اجمالا به ذهنتون بسپارید که مسح روی خفین را صحیح نمیدونن از اساس. اجازه بدید تا به شرحش برسید که اینجور فتواها ما خیلی لذت میبریم. به حضور شما که دو تا نکته دارد. فتوایی است از موضع قدرت و فتوایی است برخواسته از قوت دلیل. قوت و قدرت همراه. شرحش رو میدید انشاءالله. اجازه بدید دلیل دومی که در این رابطه گفته شده است عبارت است از روایتی که در کتاب وسائل جلد یک باب 38 حدیث شماره 5 آمده است. این حدیث سندش رو بخونم برای شما. محمد ابن الحسن باب 38 از ابواب وضو. عفوان و معذرتم، کمکم کنید. من یکی دو مورد است که آدرس جا میذارم که شما باید تذکر بدید. پس کاملش حدیث شماره 5 باب 38 ابواب وضو. اسم حدیث هست حدیث ابلورد. سند رو بخونیم. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید، که اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی درست است. عن فضاله، که فضاله مطلق فضاله ابن ایوب است از اجلا و ثقات. عن حماد ابن عثمان عن محمد ابن نعمان عن ابی الورد. حماد ابن عثمان که از اصحاب اجمع، محمد ابن نعمان هم که دارای توثیق هست. عن ابی الورد، درباره ابی الورد اختلاف وجود دارد که توثیق دارد یا ندارد. ابی الورد متاسفانه توثیق خاص ندارد و در توثیق عام هم چیزی درباره ایشان به دست ما نیست. اما سه تا نکته دارد که اون سه نکته باعث اعتبار این سند بشود. نکته اول گفته می شود که این حدیث معمول به عند الاصحاب است، عمل اصحاب روش افتاده و به طور طبیعی عمل اصحاب جابر ضعفه علی المشهور و علی التحقیق. اما نکته دو، حتی درباره عمل اصحاب اشارتی وجود دارد. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکی، کتاب مستمسک جلد یک صفحه 398 و 399 می فرماید که در حاشیه وحید آمده است، وحید بهبهانی، که روایت ابی الورد مجمع علیه عند الاصحاب است. تا به اینجا از عمل بالا گرفت تا اجماع رسید. این نکته اول. نکته دوم این است که این ابی الورد که از اصحاب از امام روایت نقل میکنه، از شیعیان اهل بیت مدح دارد. علامه مجلسی در کتاب وجیزه صفحه 137، کتاب کوچکه، میتونید با اسمم پیدا کنید اگر صفحه قدیم و جدید دارد، صفحه سرگردان نکن. وجیزه اسم ابی الورد، مدحی براش نقل کرده که امام دربارش فرموده است که تو مغفورون عن هستید، مورد غفران خدا. دیگه بالاتر از این مدح که چه میشود؟ و سید الحکیم در همان منبع بالا این روایت رو میگد صحیح ابی الورد، با عنوان صحیح اعلام میکند که سند در این حد هست، صحیح میشد. عمل اصحاب و مدح نکته سوم، گفتم سه نکته داره. نکته سوم این است که
کتاب مسیح در دومی امام کتاب نکرده امیت مقبولم، به طور کلی گفت در شیعیان موید هست که در میگردن
ماشاءالله. مطالعه در آقای علیزاده. بسیار خوب، جزاکم الله خیر که مطالعه میکنید. امام که جمع و گفته باشد مفعولان مخاطب خود اون فرد باشد، به طور طبیعی اون فرد رو گفته مفعولان. فعلا ما به جمع کار نداریم، ما خود اون فرد رو کار داریم که امام فرمود تو مفعولان، شما مفعولان هستید. در قلمرو در تحت عنوان مغفور الان واقع شده است. خب این مغفور الان گفتن این مطلب بسیار خوبی است. این مطلب که گرفتیم، نکته سوم هم که آیا علیزاده رفته مطالعه کرده چیه؟ اصحاب اجماع حماد بن عثمان از این اول ورد روایت نقل کرده. قولی درباره اعتبار اصحاب اجماع اینه که اصحاب اجماع از راویانی که نقل بکند هر چند راوی باشد، یک نفر، دو نفر، هر چند راوی که قبل از اصحاب اجماع باشد و از اونها اصحاب اجماع روایت نقل بکند، اونها اعتبار و وثاقت دارد. قد اجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعه فليعلم. این 18 نفر از هر راویانی که روایت نقل بکنن درست است. با این توضیحاتی که داده شد، یک نکته درباره اصحاب اجماع گفته بودیم، در ذهن شما هست یا نیست؟ آره دیگه، آره دیگه، تکرار نکن. بله، که گفتیم درباره اصحاب اجماع سه قول وجود دارند، افراط و تفریط بگید و حد متیقن و وسط. افراطش اینه که گفته میشد هر قد راوی که قبل از اصحاب اجماع بیاد، پنج نفر هم باشد، همش مورد وثاقت هست. و تفریطش اینه که اصحاب اجماع این یک وصف مؤکد درباره اعتبار خودشون و حد قدر متعفنش چه بود؟ که اصحاب اجماع روایتی را که از راوی بلا واسطه نقل میکنه، اون راوی اول قطعا مورد وثوق و اعتبار است. این نکته یادتون نرود که تکرار شد و عیبی ندارد. اما متن رو بخونیم. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام، میگه محضر مبارک امام باقر علیه السلام عرض کردم که ان ابا ظبیان حدثني انه راى عليا اراق الماء انه راى عليا عليه السلام اراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب ابو ظبيان اما بلغك قول علي عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين فقلت فهل فيهما رخصة فقال لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك. إن جملة آخر محل استشهاد. اگر روایت خوندید سبق الكتاب الخفين گیر نکنید که امیر المؤمنین به کتاب تمسک کرده است، خب مسح علی الخفین را ابناء عامه از حضرت رسول نقل کرده است، منظور از سبق الکتاب الخفین اون. محل استشهاد ما ذیل حدیث است که فرمود لا، یعنی لا رخصت للمسح علی الخفین الا من عدو تتقی، دشمنی که در برابر او تقیه میکنید، یا ثلج، برفی که، یخی که، یخبندانی که، کولاکی که، کولاکو در اصطلاح عربی میگن العواصف الثلجیه، یا ثلج و برفی که تخاف علی رجلیک، که از پات میترسی که اگر لختش بکنی ضرری بهش برسد در اثر شدت سرما. از این حدیث شریف استفاده می شود که مسح بر خفین که موضوعیت نداشته باشد جایز است در صورتی که ضرورتی باشد. همین مدعایی که در متن آمده، اگر ضرورت بود مسح روی خفین و رو حائل جایز است، دلالتش لا بأس به. روایت دیگری هم محل استدلال قرار گرفته است که به اون هم اشاره بکنیم و بعد بریم به تحقیق و بررسی. روایت دوم، همین کتاب باب 39 حدیث شماره 5، باز هم روایت شیخ طوسی نقل میکند، محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن علی ابن الحسن ابن رباط عن عبدالعلا مولا آل سام. حدیث از حیث سند بقیه روات مورد اعتماد و وثوقند، اما این راوی اخیر متاسفانه توثیق ندارد، عبدالعلا مولای آل سام. این روایت سندش این شد، اما اگر شما بتوانید عمل مشهور را جابر این سند اعلام بکنید له وجهان، اما خود این راوی توثیق ندارد. سند ضعیف می نماید. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام عثرتو یا عثرتو فانقطع ظفری فجعلت انا اصبعی مرارتن فکیف اصنع بالوضوء، افتادم زمین خوردم، ناخونم قطع شد، روی انگشتم پارچه ای یا مرارت، معناش یعنی بسته و شده ای حائلی گذاشتم که خون بیرون نیاد، بستم. فکیف اصنع بالوضو، با وضو چه کار کنم؟ قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عز و جل، قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دلیل حکم، امسح علیه، روی همان بسته و حائل مسح کن. پس دیدیم دلالتش رو ببینیم. حد دلالت این است که در حال ضرورت روی حائل مسح جائزه. بنابراین این روایت هم میتواند دلیلی باشد برای اینکه مسح علی الحائل عند الضروره مجاز است. اجماع و نصوصی که برای شما گفته شد و یادآوری شد متن ما را پشتیبانی کرد و مطلب تا اینجا از این قرار شد که مسح روی حائل عند الضروره جائز است. مطلب تا اینجا تمام. اما تحقیق از سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، همون منبع بالا، منبع گفتم براتون دیگه، نه کتاب تنقیح جلد 5 از صفحه 202 تا 207 این فرع رو بحث میکنن مفصل. میفرماین که اما اجماعی که گفته شده است اشکالش رو بلدید. اجماع مدرکی است، ممکن مستند باشد به این روایاتی که ما با اون روایات اعتماد کامل از حیث دلالت و سند نداریم. مضافاً بر این که جمع از متأخرین با این رأی مخالفند و اما روایاتی که گفته شد، روایت اول که روایت ابوالورد بود، اون روایت سندش تمام نیست. مدحی که دربارش گفته شده است یه مدح کلی برای شیعیان امیر المؤمنینه. بله جهت بگید هم درست بگید که یه مدح اخلاقی تشویقی است برای کل شیعیان، که گویا می شود بگیم مدح نوعی است. او مدح نمیشد. و اما عمل اصحاب، عمل اصحاب اگر دیدیم که عمل مدرکی بود بر اساس اعتماد به قول شیخ بود یا بر اساس اگر نگفته باشم نگفتم عمل اصحاب که تقریبا اجماع عملی است، اجماع قولی مدرکی و تعبدی می شود، اجماع عملی هم قولی و عفوان تعبدی و مدرکی می شود. عمل اصحاب ممکن مدرکی باشد که از مدرکی بودنش در فتوای قدما اعتماد به رأی شیخ، اعتماد به رأی شریف شیخ باشد که در قدیم گفته شده است برای شما که قول شیخ یک اعتباری داشته و الان دارد. پس از این عمل اصحاب که به جای این نرسید، یک مدرک کافیه. اجماع عملی که مدرکی بود اعتبار ندارد.
چه مدرکی
غیر از این
چه
مدرکی
میتونی داشته
باشی؟ غیر از این ببینید روایت. آها، یه ذره ذهن چیز شد اینجوری شد. آره، این دیگه بعضی ها رخوایی دارن در تاریخ، یا بعضی های دیگری هم الان بازم ذهن شریفتان که دقیق مطلب رو دنبال میکنید برای شما یک بار مطلب ردیفش رو بگم که ردیف به هم نریزد، بعد کار کنیم که به کجا میرسیم. اولا اون مطلبی که گفتیم سه دلیل ادله بود برای جواز مسح بر حائل، یک اجماع، دو روایات، روایات هم دو تا بود، اون ادله ما بود. و اما برای اعتبار حدیث عدلور سه امر گفته شد: یک عمل اصحاب، دو مدح، سه نقل اصحاب اجماع. الان در مرحله بررسی، در مرحله بررسی اجماع گفتیم تعبدی نیست، تمام. اما روایت، درباره روایت که رسیدیم، روایت رو میگیم این سند کامل نیست. اون نکاتی که درباره اعتبار سند گفتید، اون نکات قابل التزام نیست، لا به تعبیر خود ایشان، لا یمکن المساعدت علیه به وجه. یک، مدحش مدح کلی بود، و دوم چه بود؟ از اصحاب اجماع که نقل شده با واسطه نقل شده، و عمل اصحاب هم عمل مدرکی بود. پس سند دارای اعتبار نیست. سند که اعتبار نداشت، استناد به این روایت در جهت اثبات این حکم کامل نیست. اما روایت دوم که روایت آلسان بود، آقای نعیم قبل از آن که از خستگی مدیریتی تب بکند ما جلسه را به پایان ببریم، سلامتی آقای معظم سلامت خدمت کنیم.